بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله طیبین الطاهرین. بحث در تدلیس ائمه به شکلی که بیان کردند که تدلیس ائمه حدیث مضر نیست، ما در این اشکال کردیم که اون چه که اعتبار مذهب برای ائمه مذاهب امر خطیری است، یعنی در یک جایگاهی امام مذهب قرار میگیره که حسنات الابرار سیئات المقربین، اصلا در یک جایگاهی قرار میگیرن که با طبقات افراد عام جامعه تفاوت دارند. اگر ما بگیم که تدلیس ائمه مضر نیست و تدلیس را هم خدعه معنا بکنیم، اقرار و اقترار به جهل معنا بکنیم، حساب همه مردم پاکه. شما یک مرتبه و مقامی در علو در سمو برای ائمه فرض می کنید که در اون عالم و در اون مقام احدی به اونجا راه نداره. حالا اگر بیایید در اونجا برای امام مذهب خدعه را تجویز بکنید، این لم یستغر حجر علی حجر، اصلا سنگ رو سنگ بنا نمیشه، بند نمیشه. پس ما وقتی که موقعیت و مقام ائمه را تصور میکنیم، بیان میکنیم، باید ساحت آنها منزه باشه از خدعه و تزویر. خدعه و تزویر در مقامات ائمه منفیه، ممنوعه. حالا شما آمدید یک جمعیتی را به عنوان ائمه ذکر کردید که اینها مدلسینند، بعد هم میگید که تدلیس ائمه مضر نیست. این ما نمیفهمیم، یا لااقل در حوزه ما این اصطلاح قابل تفهیم و تفهم نیست. حالا ممکنه در مدارس غیر ایران، غیر مذهب اهل بیت، ممکنه سایر باشه، رایج باشه. در مدارس نجد و نجدیان و حجاز و در مدارس مربوط به اهل حدیث ممکنه این اصطلاح رایج باشه، خریدار داشته باشه، ولی در حوزه مذهب اهل بیت ساحت این مذهب مقدس است و این حرف ها راه نداره که بگن تدلیس که خدعه هست برای ائمه مضر نیست. ابدا اینجور حرفی، اینجور اصطلاحی ما نداریم. ولی طبق نظریاتی که در کتب مدونه و رائج در دست هست، مثل این که این جزء موارد رائجه مدارس اونهاست، یعنی این که تدلیس ائمه مضر نیست، این مثل نقل در مجلس اهل حدیث از نجدیان و غیر نجدیان اهل حدیث رائجه و شاهدش هم این کتاب هاست، کتاب های متعددی که نوشته شده که ما بحثمون الان بر این روایات مدلسین فی صحیح البخاری هست که دکتر عواد الخلف نوشته که جمع کرده مدلسین در صحیح بخاری را و پایان نامه دکترای او هم قرار گرفته. حالا البته در طبقات المدلسین ما گفتیم که ابن حجر کتابی نوشت به نام طبقات المدلسین، اصلا طبقه بندی کرد به 5 طبقه ائمه اهل حدیث را تقسیم بندی کرد و نوع تدلیسشون را هم بیان کرد که اخیراً اون کتاب طبقات المدلسین ابن حجر را آمدن به اسم تعریف اهل التقدیس اسم گذاری کردند و چاپ کردند. تعریف اهل تقدیس به جای طبقات المدلسین، که الان شما همین کتاب رو ببینید جزء مصادرش، مصادر کتاب رو که ذکر میکنه از کتاب ابن حجر نقل میکنه به اسم تعریف اهل التقدیس. در این کتاب، در این کتاب اسباب رد الحدیث، در این کتاب همون مطالب رو میاره از طبقات المدلسین، یعنی یک کتابی که دو تا اسم داره، اسباب رد الحدیث و ما ينتج عنها من انواع، تألیف دکتر محمد محمود بکار دارالطیبه نقل کرده، چاپ کرده این کتاب، استاد به قسم سنه به کلیت اصول دین جامعه الامام محمد ابن سعود الاسلامیه ریاض، استاد دانشگاه ریاض محمود بکار در دارالطیبه این کتاب چاپ شده. دقیقاً وقتی که مصادر کتاب رو ذکر میکنه، یکی طبقات المدلسین ابن حجر، یعنی اونجا مینویسه تعریف اهل تقدیس، چاپ اخیراً اسمش عوض شده دیگه، این کتابای جدیدن، اینها کتابای حدود 10 سال پیشن. مثلا تعلیف ابن حجر عسقلانی به اسم طبقات المدلسین، جدید اسم این رو از طبقات المدلسین برداشتن، اسمشو گذاشتن تعریف اهل تقدیس. کتاب، ببینید در اینجا جزء مصادر این کتاب طبقات المدلسینه و من هم دارم نسخه این کتاب هم موجوده، البته چاپ بنبعیش، چاپ اولش به عنوان طبقات المدلسینه. وقتی که به دست این طرف میافتد، این کمپانی های چاپ و نشر، اینجا اسمشو عوض میکنن، طبقات المدلسین را اسمشو به تعریف اهل تقدیس. ببینید اینجا اسم کتاب اینه، تعریف و اهل تقدیس به مراتب الموصوفین به تدلیس، اسم کتاب رو این قرار دادن، تعریف و اهل تقدیس به مراتب موصوفین الموصوفین به تدلیس، ابن حجر العسقلانی، تحقیق عاصم القریوتی، طبع دار المنار، عمان. این کتاب رو اسمش رو عوض کردن. علا کلن کسانی بودن که مثل ابن حجر که از ائمه متأخرین حدیثن، اینجا ببین طبقات المدلسین که اسم کتاب جزء مصادر بحث این کتاب رو طبقات المدلسین از ابن حجر عسقلانی قرار داده، در کتاب‌های فراوانی که مربوط به 10 سال 15 سال قبل تحقیق شدند یا کتاب‌هایی که در هند و پاکستان هست چاپ شده و تحقیق شده به عنوان طبقات المدلسینه، که ابن حجر آمده این کتاب را، یعنی این مجموعه مدلسین را در کتاب خودش جمع آوری کرده و اسمش هم به عنوان طبقات المدلسینه، که اتفاقا شرح احوالات ابن حجر هم که دیده میشه، ابن حجر کتاب طبقات المدلسین داره. این تعریف را ببینیم از کجا آوردن. حالا اگه کسی خواد تحقیق بکنه جا داره برای عناوینی که وجود داره. برای تدلیس و جواز تدلیس ائمه مطالب فراوانی بیان کردند که شاید عمده مباحثی که در این رابطه گفته شده شاید برای تبریر و توجیه روایات صحیحین باشه، چون آنچه که برای تدلیس بیان شده توجیه آن تنها برای روایاتی است که راویان آن مشهور به تدلیس نباشند، چون در مسئله تدلیس اگر یک راوی چه به عنوان امام حدیث مشهور به تدلیس باشه، اینو باید دقت کرد، مشهور به تدلیس باشه، یعنی گفته باشن که این امام کان مدلس، تدلیس رو براش تأیید شده باشه، تصدیق شده باشه، این نباید روایاتش معنعنه ذکر بشه. این اینجاست، تمام بزنگاه اینجاست. راوی که مشهور به تدلیس باشه نباید روایاتش معنعنه ذکر بشه، چون معنعنه روایت کردن مفید سما نیست، مفید لقا نیست. اگر گفت حدثنا و حدثنی یا سمعتو، این مفیده، مفید سماعه، یعنی از شیخ و استاد خودش شنیده، میاد نقل میکنه که استاد من برای من چنین گفت. اما اگر روایت معنعنه ذکر شد، با ان اضافه شد، یعنی ان فلان ان فلان، این روایت چون معنعنه است مفید سما نیست، مفید لقا نیست، بنابراین روایت اون اعتبار خودش رو از دست میده. حالا ببینید، این را خوب بیان کردن که ما مورد نزاع ما در اینجا چی هست. گفتن که المتتبع لأحادیث صحیحین یرا فیهما احادیث عن جماعه من المدلسین سره فی بعدها بالسماع وفی البعض الآخر لم یسره بالسماع. بعضی ها با لفظ حدثنی هست، سمعتو هست، که اینا مفیده که طرف شنیده. وقتی میگه سمعتو یعنی خودم شنیدم، اما اگر این سمعتو نباشه این مفید سماع نیست. وردت به لفظ ان وقد تحدثنا عن اقوال العلماء فی لفظ ان هل تفید الاتصال او الانقطاع فلیرجع الیک هناک لمزید توضیح. و متفقند که روایاتی که معنعنه باشه مفید سماع نیست، که این را از مقدمه ابن صلاح گرفتن و بعد از آن هم علما آمدن این مطلب را اضافه کردن که روایات مدلسین اگر با ان ذکر شده باشه اینها مفید سماع نیست، که این را توضیحاتی براش کردن که در مطالبی در کتابهای مفصل و مختصر به این عنوان بیان شده و کتابهای این جهت آمده. کتابی که سبط ابن العجمی داره یا عجمی داره، تبیین اسماء المدلسین، که این هم به صورت تعلیقه، التعلیق الامین علی کتاب التبیین لاسماء المدلسین، برهان الدین حلبی سبط ابن العجمی یا عجمی، علق علیه و حققه محمد ابراهیم داوود موسلی مؤسسه الریان، این کتاب را هم چاپ کرده. تقریبا اون چه که ابن حجر آورده، البته نه به اون تفصیل، در این کتاب هم آمده و توضیح داده شده. عرض کردم برای تدلیس و مدلسین کتابهای فراوان نوشته شده. حالا همین کتاب اسباب رد الحدیث، محمود بکار در صفحه 105 اینجوری میگه: و اکثر المحدثین تدلیسا اهل الکوفه و نفر یسیر من اهل البصره. موارد رو که ذکر میکنه: وقد عدد ابن حجر الاسقلانی المدلسین، میگه ابن حجر الاسقلانی آمده اینها را شماره گذاری کرده، شمرده ائمه اهل حدیث و مدلسین را در کتابی، کتابهی طبقات المدلسین، که این هم همین اسم کتاب رو این جهت ذکر میده. فاوصلهم الى 152 مدلسا، 152 نفر از علمای صاحب حدیث را ذکر کرده که اینها اهل تدلیس هستند. و قسمهم الى 5 طبقات، که اینها را به 5 قسمت تقسیم کرده. کما عرفت و ذکر فی الطبقه الاولى 33 مدلسا، در طبقه اول 33 نفر که اینها را، و فی الطبقه الثانیه باز هم عدد اینها را ذکر کرده. که ما وقتی که این جمعیت را نگاه میکنیم، عمده اینها ائمه اهل حدیثند، یعنی کسانی هستند که اگر اینها را نفی بکنیم اصلا حدیث نفی شده. خب ببینید در طبقه دوم که ذکر میکنه، سعید ابن ابی عروبه، سفیان ابن سعید ثوری، سفیان ابن عیینه الهلالی، الحسن البصری، سلیمان ابن مهران، فی طبقت ثانیه 50 مدلسا، 50 نفر، عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج، قتادت ابن دعامت سدوسی البصری، محمد ابن سلیمان باقندی، محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری، همون ابن شهاب زهری که اصلا عمود حدیث به خصوص در صحیح بخاری است، که 1250 روایت تنها در صحیح بخاری داره. این جزء مدلسین: مکحول شامی الکابولی، هشیم ابن بشیر الواسطی، ابو هرت الرقاشی البصری، فی طبقت رابعه 12 مدلسن، و عد منهم بقیت ابن الولید الحمسی، حجاج ابن ارتاد، محمد ابن اسحاق ابن یسار المطلبی صاحب المغازی، ولید ابن مسلم، عطا ابن ابی رباه، و فی طبقت الخامسه 24. که البته این کتاب مدلسینی که روایات مدلسین هست 4 طبقه را ذکر کرده، ابن حجر 5 طبقه ذکر کرده. طبقه الخامسه که اینم 24 نفر در این کتاب هست، در این طبقه هست، که از جمله اینها عبدالله ابن لهیعه حضرمی، عثمان ابن عبدالرحمن ترایقی، محمد ابن کثیر صنعانی، ابو خباب یحیی ابن ابی یحیی الکلبی. که در اینجا وقتی که ما نگاه میکنیم، خب این طبقه ای که ذکر شده، البته برای طبقه چهارم در این کتاب یک باب ویژه ای باز شده، یعنی در 3 طبقه یا طبقات اولیه ای که برای تدلیس هست، میگن آقا چون این امامه، معمولا روایاتش از موثقینه، بنابراین اون تدلیسی که شما در نظر دارید به این حسابه نمی کنه. این که میگن تدلیس ائمه مضر نیست، برمیگرده به طبقات ثلاثه، یعنی 3 طبقه اول اینها تدلیسشون مضره، طبقات بعدی مضر نیست. که البته این رو آمده لیستی که در اینجا داده برای اون ائمه‌ای که تدلیسشون مضره در طبقه چهارم، در اینجا 6 نفر رو ذکر میکنه که اینها جزء طبقه چهارم هستن: بقیت ابن ولید، عباد ابن منصور، عمر ابن علی المقدمی، عیسی ابن موسی، محمد ابن اسحاق، ولید ابن مسلم، که این طبقه چهارم را بیان میکنه که اینها احادیثشون مضره. که در اینجا شما وقتی که کتابهای حدیثی بخصوص صحیح بخاری دیده میشه، از این 6 نفر هم روایات وارد شده که روایات اینها منتها بحثی که میکنه که اینها اقل حدیثن هستند، یعنی از این 6 نفر اکثار در روایت نیست. به نحو شایع در کتابهای حدیثی از این طبقه چهارم ذکر نشده، بلکه اونچه که اکثر و روایتن هست و اکثار در روایات داره برای طبقات اوائل از این طبقات هست، مثل طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم. بحث در اینجا بر این است که وجه تمیز بین طبقه رابعه و طبقه اول و دوم و سوم در تدلیس چیه؟ چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. شما وقتی که میگید تدلیس مضره، دیگه حالا تدلیس وقتی که مضر شد، برای این پایین شهری یک حکم داره، برای اون بالا شهری هم یک حکم داره. شما اگر گفتید سرقت حرامه، کذب حرامه، نمیشه برای یک طبقه کذب حرام باشه برای یک طبقه دیگه حلال باشه، البته اگر حکمشون واحد باشه. شما در نقل روایت میگید تدلیس مضره، خود است کذبه، اگر هم راوی معنعن روایت بکنه تفاوتی نداره به این که زید و عمرو و بکر آمدن این روایت رو کردن. ما میبینیم طبقه اول معنعن روایت کردن و طبقه چهارم هم معنعن روایت شده، بنابراین ما تفاوت را متوجه نشدیم. یعنی واقع مطلب اینه که هرچه صدر و ذیل این کتابها را ما ورق میزنیم، یک توجیه علمی برای این بیان نشده. مثلا شعبت ابن حجاج، حالا اینو مراجعه بکنید ببینید که این داستانش از چه قراره. شعبت ابن حجاج جزء کسانی است که بیان کرده، یعنی هر کتابی رو شما در تدلیس ورق بزنید خواهید دید که شعبت ابن حجاج گفته است که تدلیس اخل کذب. اون که گفته تدلیس مثل زناست، این شعبه گفته. اون که کلماتش بالاتر از همه در تدلیس بیان شده، شعبت ابن حجاج عتکیه که از امراء المؤمنین در حدیثه، یعنی امیر المؤمنین در حدیث بیانش کردن شعبه. اون وقت این شعبه وقتی که اینقدر تحرز از تدلیس داره، فراری از تدلیسه، چطور روات این، یعنی راوی و مروی انهای شعبه، همه از مدلسین هستن؟ اینم باز برای ما یک سؤالیست که باید جواب بیاد. ما خیلی گشتیم که یک توجیه بیان کنیم، یک توجیه پیدا کنیم که شاید در روی باشه برای این کلمه شعبه، ولی نتوانستیم پیدا بکنیم که شعبه‌ای که این مبلغ تحرز داره و فرار میکنه از تدلیس و کلماتش مورد استناد و استدلال برای ارباب کتب و مصنفاته، چطور راوی و مروی انهای خود حجاج، خود شعبه، میشن مدلسین؟ حالا به تهذیب اسما، به تهذیب تهذیب و تهذیب و کتابهایی که شرح احوالات شعبه را بیان کردن، به روات او و مروی انهای او مراجعه کنید، ببین چند نفر از اهل تدلیس را که در اینجا من یادداشت کردم ولی شما هم مراجعه بکنید ببینید که شعبه چقدر از مدلسین روایت کرده، که خود این یک پرونده‌ای میشه که شعبه‌ای که این اندازه به کلماتش استدلال میکنن که شعبه چنین گفته، شعبه چنین گفته، ولی شعبه خودش چهار دست و پا در گرداب مدلسین غرقه. پس بنابراین این کلمات هم باید رسیدگی بشه. حالا امروز چون برنامه دارید به همین اندازه اکتفا میکنیم. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.